بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. در بحث تفسیری که عنوان بحث آیات اعتقادی و کلامی قرآن کریم بود، مباحث بسیاری تا کنون صحبت شده. بحثی که اخیراً مطرح شد استدلال‌های اهل سنت به بعضی از آیات در ارتباط با خلافت مدعیان خلافت و آنها که به نظر اهل سنت خلیفه هستند، از آیاتی برای این مسئله استفاده کردم. چند آیه صحبت شد، آیه آخر مورد صحبت آیه قار بود، آیه که قرائت شد این هم صحبت شد. و در تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر، حدود 10 تا 12 تا فضیلت از این آیه برای خلیفه اولشون مطرح کرده است و به تفصیل از این آیه خواسته است استفاده کند، فضائلی را برای مدعی خلافت اول و به نتیجه زمینه‌ای برای افضلیت و بعد هم مسئله خلافت که آیه مطرح شد و اون نقاط مهم مورد استدلال هم صحبت شد، پاسخش هم داده شد و بلکه از آیه اگر نگوییم که دلالت بر مذمت دارد، دلالت بر فضیلت هم هرگز ندارد، اینها حدودا صحبت شد. مطلبی که امروز به عرضتون میرسد اجمالا این است که اساسا این که این شخص همراه پیامبر گرامی مدعی خلافت اول و خلیفه اول نزد اهل سنت باشد، این خود مورد تردید است. به اضافه این که اگر هم باشد، حرفایی که گفتیم مشکلی نداره و اثبات فضیلت و فضائلی نمی شود، بلکه بعضی از تعابیر به واقع روشن است در اینکه ضعفی داشته است در جهت حق که ترس عارض شده است و پیامبر اکرم فرمودن لا تحزن، به اضافه این دلالتی برای خلافت به هیچ گونه در این آیه شریفه وجود نداره. از این حرفا گذشته اساساً این ثانی اثنین فردی که با پیامبر اکرم بوده است، آیا این مده خلافت بوده است یا خیر؟ خود این مسئله مورد تردیده. خاطرم میاد بزرگوار یک کتابی در این مورد نوشتن. در این کتاب نقد ادله خلافت تألیف جناب آیت الله طبسی، نجم الدین طبسی، که بسیار کتاب جالب و خوبی است در این زمینه، ادله خلافت معصومین علیهم السلام بیان شده، اشکالات مطرح شده، به تفصیل در این بحث وارد شدن. ایشان قبل از ورود در مباحث به تفصیل، همین مسئله استناد آیه شریفه در ارتباط با اینکه همراه این فرد مورد نظر بوده است، این را مورد تردید قرار دادن و شواهدی برای این تردید که آیا او بوده است یا نبوده است بیان کردم. در صفحه 127 با توجه به روایتی که بخاری نقل کرده، اگر کسی مدعی شود آیه قار در باره ابوبکر است، باید بپذیرد جناب عایشه خلاف واقع میگوید، و یا این که روایت صحیح بخاری اعتباری ندارد و سخن دروغ با عایشه به دیگران نسبت میدهد. و حالا در این مورد سؤال اول، آیا همراهی ابوبکر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قطعی است؟ در همین صفحه وارد این بحث شدن، همراه بودن ابوبکر با پیامبر هنگام مهاجرت به مدینه با توجه به شواهدی که ذکر خواهد شد امری مسلم و قطعی نیست و قابل تردید است. یک، شاهد اول این که بسیاری از محدثین و مورخین اهل سنت روایتی را از عبدالله ابن عمر نقل کردند که نشان می‌دهد ابوبکر قبل از رسول خدا به مدینه مهاجرت کرده و هنگام مهاجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه در مدینه حاضر بوده و نمیتواند همراه رسول خدا باشد. روایتی نقل کرده که خلیفه اول اهل سنت قبل از هجرت پیغمبر اکرم و جریان قار رفته به مدینه، و با توجه به این که ایشان در اون وقت در مدینه بوده است، دیگه نمیتواند که همون وقت در مکه هم خدمت پیغمبر اکرم باشه. معلوم میشه که قطعی نیست که فرد همراه پیغمبر اکرم کیه چیه. وقت نقل کردم، مالک ابن انس متوفای فلان، عبدالرزاق صنعانی متوفای کذا، محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای کذا، سلیمان ابن احمد تبرانی متوفای کذا، یعنی فراوانی این حرف رو نقل کردن. ابو نعیم اصفهانی متوفای کذا، ابن حزم اندلوسی متوفای کذا، احمد ابن حسین بیهقی متوفای کذا، ابن حجر عسقلانی متوفای کذا، به نقل از عبدالله ابن عمر می نویسند. اینا همه نقل میکنند که چی؟ قبل از آمدن رسول خدا به مدینه، سالم مولا ابی حذیفه در مسجد قبا برای مسلمانانی که زودتر از پیامبر به مدینه آمده بودند نماز جماعت میخوند. ابو بکر و عمر نیز در نماز جماعت سالم مولا ابی حذیفه حاضر شده و به او اقتدا کرده و پشت سرش نماز میخوندم. این حدیث است که این نقل کرده. بعد در پاورقی متن حدیث را که به عربی مشخصه نقل کردم. پس بنابراین با توجه به این جهت، ثانی اثنین از هما فی القار قطعیتی ندارد که خلیفه اول اهل سنت باشه. اگر ابوبکر هنگام مهاجرت پیامبر را همراهی میکرده و در غار ثور همراه اون حضرت بوده، چگونه در همون زمان در مدینه حاضر بوده و نمازهایش را با جماعت و پشت سر سالم مولا ابی حذیفه میخونده است؟ مشخصه. توجیهاتی خواستم بکنن که اونم ایشان نقل میکنه و بعید بودن اونها و احتمالات نادرست بودن اونها را باز توضیح میدن. این یک شاهد. شاهد دوم اینه که اگر چنین چیزی باشد و چنین فضیلتی و فضائلی برای خلیفه اول اهل سنت، استناد به این فضیلت و این آیه را در موارد حساس میکرد. مثلا در همون سقیفه استناد به این که من کسی هستم که در غار با پیغمبر اکرم و چنین و چنان و افتخاری به این صورت برای خودش بیان میکرد و نکرده. هیچ کجا چنین افتخاری را برای خودش بیان نکرده. حالا دو تا احتمال داره، یا اینکه چون نبوده و یا اینکه اصلا افتخار نمیدونسته. این بچه دوبو میشه. علایالین از شواهد است که قطعیت بودنش را با پیامبر اکرم نف میکند. شاهد دوم عدم استناد ابوبکر با آیه غار. ابوبکر در هیچ یک از شرایط حساس، حتی در جریان تعیین خلیفه در سقیفه، برای اثبات برتری و افضلیت خودش با آیه غار تمسک نکرده است. ابوبکر در جریان سقیفه مسائلی از قبیل سبقت داشتن مهاجرین در انصار، خیشاوندی با رسول خدا و خیشاوندی قریش با تمام قبائل عرب را مطرح کرده است، ولی این مسئله را مطرح نکرده. که طبعا اینجینه که اگر می بود صحبتش میکرد، مطرح میکرد. اینم شاهد دوم بر عدم قطعیت. شاهد سوم عدم نزول آیه درباره ابوبکر. شاهد سوم اینه که عایشه میگوید در ارتباط با خاندان ابوبکر هیچ آیه‌ای جز اون که مربوط به مسئله افک است، اصلا آیه‌ای در ارتباط با این خاندان نازل نشده و ارتباط نداره. این هم شاهد سوم. بر اساس روایتی که بخاری از عایشه نقل کرده، عایشه معتقد است به جز آیاتی که در قصه افک درباره عایشه نازل شده، هیچ آیه‌ای درباره خاندان ابوبکر نازل نشده است. اعتراف عایشه در حضور جمعی از صحابه و فرزندان ابوبکر صورت پذیرفته و احدی از حاضرین به عایشه اعتراض نکرده. عایشه حرفی زده، جمعی بودن از نزدیکان و کذا به کذا، هیچ گونه نگفتن تو بی خود میگی آیه قار در ارتباط با ایشان هست مثلا به امثال داره. اگر آیه غار که مهمترین افتخار و فضیلت ابوبکر به حساب می آید درباره ماجرای هجرت به همراهی ابوبکر با پیامبر نازل شده، چرا صحابه ای که به نظر اهل سنت عادل هستند از این فضیلت دفاع نکردند و چرا شک و تردیدها را درباره نزول آیه در مورد ابوبکر از بین نبردند؟ اینم یکی. شاهد چهارم هم ایشان نقل میکنه، صفحات تاریخ نشان میدهد که از زمانهای قدیم درباره نزول آیه در مورد ابوبکر شک و تردیدهایی وجود داشته و برخی از اصحاب ائمه نیز منکر نزول آیه درباره ابوبکر بودند. بعد یکی از جریانهای بعضی از اصحاب ائمه را نقل میکنند که شاهد بر این معناست که اون تردید در این جهت را تثبیت کرده است و بیان کرده. بنابراین به اضافه اون حرفهای انقلت و قلتهایی که صحبت شد و به واقع اگر کسی دقت بکند، این آیه اگر نگوییم که مذمتی از آن استفاده می شود به خاطر بعضی از عبارات مربوطه، فضیلتی در کار نیست تا چه رسد به این که بخواهد برای اثبات خلافت نقشی داشته باشد، به اضافه این که اساساً مورد تردید است که آیا ثانی اثنین اذ هما فی الغار ابوبکر بوده است یا خیر. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.